بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وزللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در آیات گذشته صحبت از نعمتهای حضرت حق بر بنی اسرائیل بود و آخرین نعمتی که حضرت حق بیان کردند نعمت حیات بعد از مرگ برای جناب بنی اسرائیل بود و عرض کردیم که شکر به لحاظ شکر تشریعی واجب است، اما به لحاظ شکر تکوینی شاید تحقق پیدا بکند، شاید تحقق پیدا نکند و شاید رمز این که لعله هم مطرح شد برای همین جهته. گفتیم آیه راجع به وقوع و تحقق رجعت، یعنی از آیه میتونیم بحث رجعت رو نقلن و به عنوان تأیید قرآن استفاده بکنیم. در این و متعلق شکر، در این که متعلق شکر چیز، این نکته هم عرض کنیم بعد وارد در آیات بعدی بشیم، این که متعلق شکر در اینجا چیه؟ خب بعضی ها نظرشون اینه که متعلق شکر فقط احیای بعد از مرگ و نعمت حیات بعد از مردن بنی اسرائیل و تعدادی از اسرائیلیانه، اما یه جهت دیگر این است که این متعلق شکر این زندگی بعد از مرگ نباشد، همه ی نعمتهایی باشد که به بنی اسرائیل داده شده، چون متعلق شکر خلاصه باید چه باشد؟ مسبوق به نعمت باشد. ما عرضمون اینه که این در اینجا متعلق شکر کل نعمت هاست، نه اینی که بعضی از نعمت ها و همین نعمت اخیر باشد. یک دو تا یک روایتی رو هم محضرتون عرض بکنیم و این روایتی است که در مجامع روایی در تفاسیر روایی مطرح شده که در بیان فأخذتهم الصاعقه حضرات معصومین فرمودن یعنی الموت. حضرت امیرالمؤمنین روایتی که از حضرت نقل شده و عنوان مرگ مطرحه، نه عنوان بیهوشی و اینها. یک مطلب دیگری که باز در بعضی از روایات مطرحه و میتونیم استفاده بکنیم اینه که در اینجا فرق است بین اجلی که مسماست و اجلی که معلق است و به عبارت بهتر تفاوت دوتا اجل اینها با همدیگه باید مشخص بشه. و جهت دیگر این که تصرفات اولیای الهی می شود ولی خودش یک اصلی ازش استفاده کرد که در تعلق روح به بدن اینها میتونن تصرفاتی داشته باشن. و باز از این روایاتی که مطرح شده اینه که این انتخاب اولیای الهی هم به دست حضرت حق است و بحث رؤیت، رؤیت جسمانی محال است، اما رؤیت حقیقی یعنی به وسیله ایمان اشکالی ندارد. که دیگه در روایات هم هست، حضرت امیرالمؤمنین هم علیه السلام فرمودن بله گرچه که من او را به چشم سر نمی بینم اما به چشم دل می بینم. در ارتباط این آیات با آیه و ظللنا علیکم الغمام با توجه به آیات قبلی که آیات گذشته بعضی از نعمتها را بیان می کردن و الان دیگه ظاهرن تا به حال 7 نعمت یا 8 نعمت رو خوندی. این نعمت هشتم و نهمیست که خداوند در اینجا بیان می کنن. چنون که در آیه 160 سوره مبارکه اعراف هم باز همین بیان نعمت اومده. پس در اینجا ارتباط این آیه به آیات گذشته همین عنوان چه است؟ عنوان ذکر نعمت هاست. یک و دو تا لغت در اینجا، یکی لغت زللناست، زللنا باب تفعیل، تذلیل یعنی سایبان قرار دادن، و معمولا صیغه و وزن تفعیل در اوزان افعال عربی برای کثرت و برای مبالغه به کار برده میشه و در اینجا یعنی سایبان گسترده و مستمری که انسان برای آفتاب و فرار از آفتاب و اینکه آفتاب زدگی پیدا نکنه یا خسارت‌های دیگه براش پیش نیاید استفاده میکنه. و این واژه ذل و سایه هم گاهی وقتا در سایه های ممدوح و پسندیده است، مثل این که در آیه شریفه قرآن داره سوره مبارکه فاطر آیه 21 ولا ذل ولا الحرو، یعنی این دوتا با هم دیگه مساوی نیستن. یا این که ذل سایه مذموم باشد، سایه‌ای که بر خدای نخواسته از عذاب باشد، مثل که در سوره مبارکه انسان آیه 14 میخونیم و ذل من یحموم، نسبت به کسانی که خدای نخواسته عذاب میشن. یا الی ذل ذی ثلاث در سوره مبارکه ذی ثلاث شعب در سوره بله مبارکه واقعه رو هم مطرح می‌فرمایید و ذل من یحموم تو سوره مبارکه بله واقعه دانیت علیهم ظلالها. خوب این علیهم ظلالها می‌بینیم ظلال ممدوح، نه اینی که ظلال مذموم باشد. پس ظلال مختلفه و معانی مختلفی شاید داشته باشد و الی ذل ذی ثلاث شعب که باز هم از موارد بله تقریبا مذمومه. واژه دیگری که در اینجا داریم واژه غمام، جمع غمامه به معنی ابر، منتها تفاوت مثل سحاب که به ابر گفته میشه، منتها تفاوت غمام با ابر اینه که معمولا غمام به ابر رقیق و نازک گفته میشه و شاید همون ابر سفیدی باشه که در بعضی از جاها و اطلاقات به کار برده میشه. و سحاب اون ابری است که بله ابری است که غلیظتره و به عبارت بهتر گاهی وقتا باران داره. جالب اینه که اصل غمامم از غمه به معنای پوشوندن و پوشانیدنه و به ابر از این جهت غمام و غمام گفته میشه به این جهتی که آسمان یا نور خورشید رو میپوشاند. و غم رو هم که غم میگن اندوه، غم به معنای غم و اندوه هم که گفته میشه به معنای اینه که غم و اندوه میآید، اون باز بودن قلب رو میپوشاند و سبب پوشش برای شادی و شادمانی میشه و به عبارت بهتر سبب دلگیری میشود. غم رو هم که غم میگن به این جهته. حالا دیگه در کتابهای فروغ اللغه فرقی که بین غمام و سحاب یا اطلاقات ابر در لغت عربی به کار برده شده که ابر پراکنده رو یه چیز میگن، ابر رقیق رو یه چیز میگن، ابر غلیظ رو یه چیز میگن، که الان غمام دیگه امر ابر رقیقی است که تقریبا سایه دارد اما نه چندون سایه‌ای که مثلا قوی باشد و غلیظ باشد. دو تا لغت دیگری که در اینجا هست، لغت من و سلواس، لغت من و سلوا. من خوب، لغت من به لحاظ لغت اصیل که منتم از اون میاد، یعنی عطایا، من یعنی عطایا، من نیمونو به معنی عطاس و عطیه است، و من و منت هم که میگن به خاطر این است که انسان ذکر اون نعمت رو و عطیه‌ای که به دیگری داشته و کاری که برای دیگری انجام داده هی تکرارش بکنه. منت رو هم که منت میگن این گونه است. اما من در اینجا معانی مختلفی است که جامع همه این معانی خیلی جالب است. من یعنی قندیجاتی که نیاز بدن است و سلوا یعنی پروتئین ها و مواد غذایی که مورد نیاز بدن است. و من در اینجا معانی مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از مواد قندی ترنجبینه که از شیره و برگ خارشوتوری استخراج میشه و خیلی هم فایده داره، به خصوص برای بچه های خردسال. بله، یکی از مواد قندی که جایزه بهشون بدن همین ترنجبین و اینه. یک معنا اینه که من به معنای ترنجبین باشه، یا نه اصلا من کلن به معنای شیره های گیاه های شیرین باشه، از هر گیاهی که باشه اینو بهش میگن من، یا عسل باشد، یا نه هر نوسیدنی شیرینی باشد، نه شیره گیاهان شیرین، یا اینکه نام شیرین اشیایی باشد که برای معده و برای مزاج مفیده، یا معنای دیگر اینکه هر چیزی باشد که خداوند تبارک و تعالی او رو بدون رنج و زحمت زراعت به انسانها ارزانی کرده، مثل همین مثلا ترنجبین خارشوتوری که خداوند در بیابونها برای انسان قرار داده، یا مثل مثلا بفرمایید بیایید بالاتر اگر این گونه باشد دیگه قارچ‌ها رو هم که روییدنی هستند در بیابان، اگرچه که الان تولید میشن دیگه، اکثر اینها مثل تولیدی دست کشاورز و دست انسان هم داره و دست صنعت هم داره، اما در این حال اون چی که در اینجا مهمه ما عرضمون اینه که من در اینجا نماد لازمه قندیجات برای بدن انسانه. و امروز هم کسانی که در رشته تغذیه هستن میگن دو چیز خیلی جز مواد اولیه برای بدن است، یکی قند و یکی چربی، و یکی عضو میخوام مواد پروتئینی و غذا و اینها. و من در اینجا هم به عبارت بهتر یعنی همون احسان و عطیه‌ای که خداوند به اینها داد، و شاید با معنایی که بدون کشت و زرع و زحمت هم باشه شاید بهتر باشد که رنج کاشت رو ندارد، زحمت داشت رو ندارد، اما سود برداشت رو به عبارت بهتر دارد. به این چنین چیزی من گفته میشه. در بعضی از روایات هم انشاءالله قسمت روایات رو برسیم، در منی که بر بنی اسرائیل نازل شده و خداوند نازل کرده روایت هست که این من همانند برف بوده، از طلوع فرش تا طلوع آفتاب بر اینها نازل می شده و هر کس به عنوان مقدار و قوت روزانشون استفاده می کردن. گرچه که باز بعضی اگر به عنوان شیرینی مطلق گرفته بگیریم، مثل انجیر و خرما رو هم شامل می شود. حالا در این حال من مواد قندی بود و عطیه‌ای بود که به بنی اسرائیل بله داده شده. و جالب اینجاست که در لغت رایج عبری هم که اون زمان بود، همین من به معنای ترنجبین گرفته شده. یعنی در لغت عبری من به ترنجبین گفته می شود. خب این معنای من. معنای دیگر، معنای لغت دیگر، لغت سلواست. چند معنا هم برای سلوا نقل شده. یکی این که سلوا همون بلدرچین باشه. بلدرچین رو عرب بهش میگه سلوا، که در لغت خراسانی ها و واژه خراسانی ها کرک هم بهش گفته میشه. و اکثر مفسرین نظرشون اینه که سلوا پرنده ایست که از گنجش بزرگتره و از کبوتر خردتره، که الان تقریبا بلدرچینی که الان هست که لغت عربی هم، لغت ترکی هم هست، شاید به همین جهت باشه. و نتیجه این که اونچه که میتونیم بله استفاده بکنیم اینه که سلوا حکایت از مرغ داره و از گوشت مرغ داره. و جالب اینجاست که بله در سلوا رو ما اگر نماد پروتئین های مورد استفاده انسان بگیریم، کاملا بحث تغذیه در این آیه شریفه نماد پیدا میکنه که در تفسیرش هم ما عرضمون اینه که بعید نیست این گونه باشه. کلوی در اینجا هم در واقع در تقدیر قلنا کلو، یعنی از این غذاها بخورید و استفاده بکنید، و این دلیل بر اباحه و مباح بودن اینهاست. اون هم عنوان خصوصیت کلوب طیبات و اینها متعلق شده که باز قابل اهمیت و قابل دقته. خب این لغات ها و واژه هایی که در اینجا هست، اما بریم به سراغ معنا. در معنا و تفسیر آیه شریفه اینه که خداوند و زللنا علیکم، یعنی ما سایه رو بر شما قرار دادیم، علیکم الغمامه، شما را زیر سایبان قرار دادیم. خصوصیت این سایبان اینه که یک، مانع حرارت، مانع نفوذ نور، و این سایبان عرض کردیم ابر رقیق بوده. خصوصیت دیگرش، ابر رقیق باران نداره اما سایه رو داره، همانند این که در مسجد غمامه در مدینه انشالله شرفکم الله ایانا و ایاکم انشاءالله، در اونجایی که نماد ابریست که آمد روی سر پیامبر اسلام و سایه کرد، مثل همین غمام بنی اسرائیل بود، باران نداشت اما سایه داشت و ابر سنگین نبود، ابر رقیق بود. و خصوصیت دیگر اینه که این چنین ابری همیشه نم و رطوبت رو معتدل میکنه و یک خنکی به وجود میاره، که اینها از خصوصیات این غمامه. و در نتیجه همه اینها دلیل بر این است که این یک نعمت است و نعمتی بوده برای جناب بنی اسرائیل. و این تذلیل غمام، یعنی سایه انداختن غمام، دیگه یکی از نعمتهایی بود که بر بنی اسرائیل خداوند فرستاد. وقت تمام شده؟ خیلی خوب، بس باشه. این بیان تفسیر من و سلوا برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.